بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبل از هر چیز میلاد مبارک رسول خدا، پیامبر خاتم و امام صادق سلام الله علیه ما و علی اولاده ما را خدمت همه شما عزیزان و سروران بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. ثانیاً هم از همه اساتید و مسئولین محترم این حوزه علمیه، به ویژه حضرت آقای ساکت حفظه الله، حضرت آقای مهربان که واقعا مهربانند و واقعا زحمت میکشند و خدمت اسم با مسمایی دارند، خلاصه حضرت آقای موسوی، حضرت آقای موسوی، حضرت آقای سعیدی، حضرت آقای قاینی، حضرت آقای کوهکن و همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم. حالا شاید بعضی دوستان من نبینم، حاجای سنایی که نیستش نمیبینمش، ولی خود انشاءالله خدا شفا بده. خلاصه همه عزیزانی که خدمت میکنند از همشون سپاسگزارم و دست همه عزیزان رو میبوسم. اولا یک جمله راجع به پیغمبر اکرم و امام صادق علیه ما و علیه ما السلام عرض بکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمانی که در واقع زمان جاهلیت بود متولد شد. علت این که اون زمان را هم بهش میگوین زمان جاهلیت، این جاهلیت به معنی بیسوادی نیست، جاهلیت به معنی سفیهانه بودن، کسی که کار احمقانه انجام میده اینو میگن جاهل، نه یعنی کسی که خوندن و نوشتن بلد نیست. در زمان جاهلیت بودن، البته کم بودن، ولی بودن یا آدمایی که سواد داشتند، اما چیزی که اصلا نبود عاقلانه عمل کردنه. بعضی اومده گفتن زمان جاهلیت یعنی زمانی که مردم حلم نداشتند، بردباری نداشتند، دست شما در نکنه، بلی اون زمان رو میگن زمان جاهلیت. یعنی زمان جاهلیت زمانی که مردم حلیم نیستند، بردبار نیستند. آدمی که زود عصبانی میشه، آدمی که زود پرخاشگر میشه، زود دعوا میکنه، این آدم رو میگن جاهل، نه آدمی که سواد نداره دا. یعنی مثلا اگر یک کسی خدایی نکرده یکی به شما فحش داد، عصبانی میشید، فوری عکس العمل نشون میدید یا تحمل میکنید. هر کس که زود سرخ میشه دو جوش میکنه دو برخورد میکنه اینو میگن چی؟ جاهل. هر کسی که نه حالی یکم فوش داد میگه از یه گوش شنیدیم از اون گوشم بیرون میکنیم، میگه این به من فوش داد، خب یه حرفی زده، حرف بد زده، حرف بدم به خود صاحبش برمیگرده، جوش نمیکنه، این میشه آدم عاقل. زمان جاهلیت زمانی بود که مردم زود عصبانی می شدن، زود دعوا می کردن، زود چاقو کشی می کردن. من یه وقت دیدم یه طلبه همینجا، همیشه تو جیب خودش زنجیر بود، برای اینکه هر جا دعوا می شه زنجیر در بیارد و بزنه. این اگر نمیدونم هرچی هم درس خونده باشه اینو میگیم چی؟ جاهل. اینو میگیم جاهل. هر کی سر مباحثه دعواش میشه، هر کی نمیدونم سر درس دعواش میشه با استادا، این همو تو زمان جاهلیت داره زندگی میکنه. هر کم که اهل تحمله، دعوا نمی کنه، آرامه، ساکته، این آدم چیه؟ مثل حاجهای ساکت اون میشه چی؟ عاقل. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تو زمانی که مردم جاهل بودند و جاهلیت یعنی پرخاشگری، عصبانیت، تو زمانی که این چیزا وجود داشت، پیغمبر مظهر حلم، بردباری و صبر و این چیزا بود. بله، این راجب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. حالا خب راجب رسول خدا خیلی حرف است، ولی حالا همین جمله کافی. و اما امام صادق سلام الله علیه، در زمان امام صادق علیه السلام این مذاهب مختلف فقهی شکل گرفت. و مثلا زمان امام صادق علیه السلام رو بهش میگن زمان تابعین تابعین. تابعین یعنی کسانی که پیغمبر رو ندیده اند، اما کسانی که پیامبر رو دیده اند اونا رو دیدند. اینا رو بهشون میگن زمان چی؟ تابعین. مثل زمان امام سجاد علیه السلام، زمان امام زین العابدین میشه زمان چی؟ تابعین، که تو قرآن فرموده و تابعین به احسانه. اونایی که بعد از تابعین میاند، مثل زمان امام باقر یا زمان مثلا امام صادق علیه السلام، اینا رو میگوین زمان تابعین تابعین. تو این زمان مذاهب فقهی شکل گرفت. یعنی زمان امام صادق علیه السلام، رئیس مکه، رئیس شهر مکه، یک کسی بود به نام سفیان ابن عیینه. اینو بهش میگفتن که رئیس مکه بود. رئیس مکه از جنبه علمی و از جنبه فقهی و تفسیری این بود که یه مذهبی هم از مذاهب سنی ها بهش میگن مذهب سفیانیه. سفیانیه یعنی سفیانیه یعنی سفیان ابن عیینه. این توی مکه بود، توی مثلا مدینه و توی کوفه و بصره و اونجا هم مثلا گروه های دیگه بودند و مذاهب مختلف. این مذاهب مختلف ها اینا مثلا کسانی بودن که فتوا میدادن، همین فقه یا مثلا اصول فقه، تفسیر اینا رو نظر میدادن. کسی مثلا مثل ابو حنیفه که در واقع مثلا عالمترین اینها بود، عالمترینشون ها، این ابو حنیفه گاهی یه فتواهایی میداد که امام صادق علیه السلام فرمود این جور فتواها باعث میشود که دیگه آسمان باران نبارد. این جور فتواهایی که ابو حنیفه میده باعث میشه که خدا بر مردم زمین غضب بکنه. ابو حنیفه که در واقع مثلا مهمترین عالم اینها بود در این زمان، امام صادق علیه السلام بهش فرمود ما ورثک الله من الکتاب حرفا، تو حتی یه حرف قرآنم بلد نیستی. خب این که معلومه که ابو حنیفه رو قرآنو که بلد بوده بخونه، ترجمه هم که بلد بوده بکنه. این که ما ورثک الله من الکتاب حرفا یعنی باطن قرآن را، اسرار قرآن را هیچ چیشو بلد نبوده. این حالت تازه کسیه که از همشون عالم تره. البته آدم پر رو حق نباید بگذاره. به هر حال بعضی از همین بزرگان یا رؤسای مذاهب اهل سنت، بعضیشون خب آدمایی بودن، خوب بودن، یه کمالاتی هم داشتن. مثلا فرض کنید همین ابو حنیفه اینا خوب حاضر نبودن که زیر بار ظلم برند. این خوب خوبیشونه، امتیازشونه. هم مثلا همین ابو حنیفه فتوا داده بود که واجب است مردم از قیام زید ابن علی ابن الحسین حمایت بکنند. فتوا داده بود، یا فتوا داده بود که مخالفت با منصور دوانیقی واجبه. خب اینا نقطه قوت ها، اینا امتیازهای خوبیه که مثلا ابو حنیفه داشته، ولی مقصود اینه که اینا در حدی نیستن که بشن رئیس یک مذهب به این که بخوان مثلا مردم رو هدایت بکنند. این که مثلا فرض کنید که این کاری که ابو حنیفه تو فقه ایجاد کرده، فتواهای من در آوردی که داده توی فقه یا تو تفسیر یا تو اعتقادات، مثلا همین بحث مرجع یا مثلا اصلا یکی از عوامل رشد و پیدایش خوارج تو دنیای اسلام مثلا همین کاری ابو حنیفه است، یعنی همین این باعث شد که خوارج خیلی رشد کردن. به هر حال اینا رو که آدم تاریخشون رو مطالعه کنه که اینا چجور کسانی بودن، و بعد آدم امام صادق سلام الله علیه رو مطالعه بکنید که امام صادق علیه السلام عنوان بصری میگه که من 94 سال یا 96 سالش بوده، میگه اومدم توی مدینه، وقتی که اومدم رفتم در خونه امام صادق علیه السلام در زدم، امام منو راه نداد، گو هر جا تا حالا هر جا بودی برو همون جا، یعنی برو سراغ همون علمایی که تا حالا 94 سال عمر دنبال اونا رفتی، بازم برو. میگه رفتم مسجد نماز خوندم، گفتم که خدایا دل این امام صادق را به من مهربان بگردان، و دوباره اومدم در خونه امام صادق در زدم، دفعه دوم که اومدم امام راهم داد. حالا اون که دفعه اول امام راش نداد و دفعه دوم، مثلا این خودش حکمتی داشته ها، یعنی تعمدی بوده ها، امام اول راهش نداد که این بره مسجد و دعا بکنه و مثلا این حرف ها، یعنی قصد خیر داشت. بعد که اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت که یا ابن رسول الله اومدم از شما چیز یاد بگیرم. امام هم دو سه جمله برش بیان فرمود، خیلی جملات پر مغز و پر معنا مقصود مینسا. بعد همین که تمام شد امام صادق فرمود که آقا بلند شو برو، این هنون نشسته بود تو خونه یه امام. امام فرمود قم یا عنوان، بلند شو برو، فإنی مشغول به نفسی، من کار دارم، بلی فی کل ساعت من آناء اللیل و اطراف النهار اوراد، من برای هر لحظه شبان روز خودم ذکر دارم، دعا دارم، فلا تشغلنی عن وردی، منو از دعای خودم باز ندار. یعنی هر لحظه من دعا دارم، شما حالا جواب سوالتو گرفتی، بلند شو برو. یعنی این که بینه امام سلام الله علیه اینقدر وقتش برش عزیزه، برای من و شما باید همینطوری باشه. ما خدا رحمت کنه این آیت الله عاشق محمد تقی ششتری یک عالم بود، واقعا عجیب و غریب بود این آدم در علم و فهم و دانش. از نظر معنوی که حالا خدا میدونه، ولی همین ظاهر رو که ما میبینیم، همین ظاهر ها، یک کسی بود یا مثل آقای بهجت یا ترجیح داشت بر آقای بهجت رضوان الله علیه ما، یعنی آدم بود از نظر معنوی یا مثل آقای بهجت یا بالاتر. آقای ششتری هر وقت که من میرفتم در خونشون در میزدم، پا برهنه میومد در رو باز میکرد، همین که سلام میکردیم اولین نکته که میفرمودیم بود میگو آقا اگه کار نداری نیا، این اولین جمله بود که میگفت. اگه میگفتیم مثلا آقا من خب سوالی دارم اومدم خدمت تو، اگه میگفتیم سوال داریم، میفرمود که تو این شهر عالم خیلی هست، برو سراغ اونا، از اونا بپرس، به من کار نداشته باشه. برای شبان روزش ها لحظه به لحظهش کار داشت. یکی از دوستان من بومو گفت که این آقای ششتری رضوان الله علیه وقت کم آورده، دائم داشت مینوشت، دائم داشت کار میکرد. پیر مرد 90 ساله ها، اینقدر این آدم ضعیف بود رضوان الله علیه، اینقدر این آدم ضعیف بود که نماز که میخوند صداش در نمیومد. نمازهای واجب که باید بلند بخونی ها، فقط اون قسمتی که واجبه بلند بخونی بلند میخوند، بقیهشو دیگه نمیتونست صداش در نمیومد، آهسته میخوند. یعنی حتی اینقدر ضعیف بودیم بنده خدا. ولی خب اینقدر از وقتش استفاده کرد، این همه کتاب نوشت، این همه بر تو هر چیزی هم اظهار نظر کرده، اون واقعا نظراتش بی نظیره. از بس آدم با هوش، با استعداد و پر مطالعه بود. اینا برای عرض کردم که بین اون امام صادق ماست سلام الله علیه، که میفرماد که من لحظه به لحظه کار دارم. این اماممون، اینم مثلا عالممون که اینجوریه. ما باید برای این وقت خودمون ارزش قائل باشیم. یعنی واقعا اگر که یه دقیقه عمرتون هدر رفت اینجوریه سا. من همین این جمله رو میگم ارزم تمام. حدیثیه میفرماید که روز قیامت برای هر روز آدم 24 تا صندوق میارند، که اینم شاهده اینه که یعنی زمان ائمه علیهم السلام شبان روزو 24 ساعت تقسیم میکردند و اون زمان هم میگفتن 24 ساعت. روز قیامت برای هر یه روز آدم 24 تا صندوق میارند، برای هر یه روز. یه صندوق و درشو باز میکنن مثلا توش ثواب هست، یه صندوق و درشو باز میکنن توش گناه هست خدای نکرده. بعد امام علیه السلام فرمود که گاهی یه صندوق رو باز میکنن خالیه، هیچی توش نی، نه ثوابی هست نه گناهی. این مال اون موقعیه که آدم بیکار بوده سو وقتشو بی خودی تلف کرده. امام علیه السلام فرمود که این صندوق وقتی درشو باز میکنند و این میبینه خالیه، بنا میکنه آه بکشه، و جوری آه میکشه که اگر در قیامت مرگ بود تمام اهل محشر از قصه آه این دق میکردند. یعنی جوری آه میکشه که نه اینکه خودش بمیره دا، جوری آه میکشه که دیگران میمردند. از چی داره آه میکشه؟ از اینکه یه ساعت عمر من به خودی تلف شد. یعنی واقعا عمر رو برش ارزش قائل باشیم. عمر جبران شدنی نیست. الان مثلا فرض کنید شما الان میتونید قرآن حفظ کنید، الان میتونید الفیه حفظ کنید، این خطبه های نهج البلاغه، دعاهای صحیفه، آدم بد بزرگ بشه حافظه ی آدم کم میشه، آدم بد بزرگ شد دیگه چیز نمیتونه حفظ کنه. یادگیری آدم تا یه زمانیه، از یه زمانی به بعد دیگه آدم چیز جدید یاد نمیگیره، اصلا مغزش نمیکشه. این فرصتی که الان دارید هم واقعا از این فرصت استفاده کنید و واقعا سرمایهی که برای آینده عمرتون میخواید الان اون سرمایه رو تهیه بکنید. انشاءالله که خداوند به همه شما سلامتی بده. واقعا درس حوزه بهترین خیر و بهترین برکت. این اساتید و سربران عزیز و این عزیزانی که خدمت میکنن اینو واقعا خیرخواه شما هستند و واقعا عمر مبارک خودشون رو دارن صرف شما میکنن، واقعا باید قدردان این عزیزان باشین. و انشاءالله که دعای خیر امام زمان علیه السلام بدرقه همه عزیزان باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.